ساعت 15 در تهران، 12:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. ارتش سوریه میگوید رهبر یکی دیگر از گروه‌های مخالف کشته شده است. سخنگوی شورای نگهبان میگوید رصد رفتار نامزدهای انتخابات از قبل آغاز شده است. و سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب مغرضانه، غیر سازنده و نادرست بود. علی مهیوب سخنگوی ارتش سوریه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای این کشور محمد المسالم رهبر جبهه انقلابیون سوریه را در استان دمشق کشتند. به گزارش خبرگزاری‌های روسی، سخنگوی ارتش سوریه گفت که تعداد زیادی از کسانی که او تروریست نامید همراه با رهبر جبهه انقلابیون سوریه کشته شدند. روز جمعه هم اعلام شده بود که زهران علوش رهبر گروه جیش الاسلام در جریان یک حمله هوایی در حومه دمشق کشته شده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز حملات هوایی روسیه به مواضع گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه از حدود 3 ماه پیش تا کنون شماری از فرماندهان گروه‌های مخالف دولت سوریه کشته شدند. سخنگوی شورای نگهبان میگوید نمایندگان این شورا رصد رفتار کسانی که در معرض انتخابات و رقابت هستند را از قبل آغاز کرده است. وی دلیل این نظارت پیش از موقع را ناتوانی شورای نگهبان در انجام تحقیقات در مورد صلاحیت نامزدها در فرصت 20 روزه اعلام کرد. نجات الله ابراهیمیان به خبرگزاری مهر گفته که از قبل درباره بعضی از داوطلبان اطلاعاتی جمع‌آوری شده که در بررسی صلاحیت آنها کمک خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان در این حال اعلام کرد که زمان و جزئیات برگزاری آزمون اجتهاد مربوط به نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان اواسط هفته جاری از طریق این شورا اعلام خواهد شد. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه بیانیه وزیران امور خارجه اتحادیه عرب که تهران را به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی متهم کرده بود، مغرضانه، غیر سازنده و نادرست خواند. به گزارش وام، خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی، وزیران امور خارجه اتحادیه عرب در نشست فوق‌العاده خود در قاهره آنچه دخالت ایران در امور داخلی کشورهای عرب نامیدند را تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی، نقض قوانین بین‌المللی و اصول حسن همجواری دانستند. این نشست روز 3 دی‌ماه برگزار شده بود. سخنگوی وزارت خارجه ایران این مطالب را بی ارتباط با موضوع نشست وزیران خارجه این اتحادیه دانست و نشست قاهره به درخواست عراق برای بررسی مسئله حضور نیروهای ترکیه در نزدیکی موصل تشکیل شده بود. دبیر شورای عالی فضای مجازی میگوید شبکه تلگرام در ایران 22 میلیون عضو دارد که از این میان 15 میلیون نفر عضو فعال شمرده میشوند. ابوالحسن فیروزآبادی که در همایش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شیراز سخن میگفت، ایجاد محدودیت و ممنوعیت را راهکاری غیر مناسب و غیر تاثیرگذار در مواجهه با فضای مجازی دانست. به گزارش پایگاه اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایتنا، ابوالحسن فیروزآبادی قرار گرفتن در مسیر توسعه فضای مجازی را موضوعی اجباری و ناگزیر برشمرد. شماره 22 میلیون کاربر شبکه تلگرام در حالی اعلام می شود که محمد علی اصفنانی، عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیشتر اخبار مربوط به آغاز فیلترگذاری بر شبکه تلگرام در ایران را شایعه توصیف کرده بود. بر اساس اعلام خبرگزاری فرانسه، طی سال جاری میلادی دست کم 800 نفر در ایران به اتهام‌های مختلف اعدام شدند. قاچاقچیان مواد مخدر، سارقان مسلح و کسانی که مرتکب قتل شدند در صدر اعدام شدگان در ایران قرار دارند. 70 نفر از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی به مجلس خواستار حذف مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر شدند. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با قوانین مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران و همچنین احتمال حذف مجازات اعدام برای آنها گفت در این زمینه بدون شک برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد. این نماینده مجلس تاکید کرد واقعیت آن است که برای حذف اعدام از مجازات قاچاقچیان مواد مخدر باید یک توافق ملی صورت گیرد. میرهادی سید رومیانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، روز 17 آذر ماه از تهیه و بررسی طرحی از سوی 70 نماینده در مجلس شورای اسلامی خبر داده بود که در صورت تصویب آن برای قاچاقچیان مواد مخدر، مجازات حبس ابد جایگزین مجازات اعدام خواهد شد، مگر برای افرادی که به صورت مسلحانه اقدام به قاچاق مواد مخدر کرده باشند. در همین ارتباط اما الله‌یار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز شنبه 5 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت این طرح بسیار خام است و هنوز در کمیسیون از سوی کارشناسان بررسی نشده است. وی با اظهار اینکه بدون شک برخی قوانین نیاز به اصلاح دارد افزود طرح حذف اعدام از مجازات قاچاق مواد مخدر نیازمند چکشکاری در کمیسیون است. الله‌یار ملک‌شاهی تصریح کرد مواد مخدر پدیده‌ای فراملی است و به نظر می‌رسد علاوه بر قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه نیز اظهارات و بررسی‌های خود را نسبت به این موضوع باید ارائه کنند. ادامه اجرای حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر و بازدارنده بودن چنین مجازاتی در ایران طی سالهای اخیر از سوی برخی کارشناسان و مقام‌های مسئول با تردید مواجه شده است. پیشتر حسین میر محمد صادقی معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با خبر آنلاین گفته بود اعدام نتوانسته است عامل بازدارنده‌ای برای جرائم مربوط به مواد مخدر باشد. جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز در آذر ماه سال 1393 اعلام کرده بود تنها با تغییر یک قانون میتوان جلوی 80% از اعدام‌ها در ایران را گرفت. در حالی که طرح حذف مجازات اعدام برای متهمین قاچاق مواد مخدر از سوی نمایندگان مجلس ارائه شده است، سایت رسمی دادگستری استان هرمزگان روز یکشنبه 29 آذر ماه از اجرای حکم اعدام 5 شرور مسلح و قاچاقچی مواد مخدر در زندان مرکزی شهر بندرعباس خبر داد. این اعدام‌ها در شرایطی به اجرا درآمده که در هفته گذشته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که 81 کشور جهان به آن رأی مثبت دادند در مورد وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده است.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش. اما هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران حدود 20 روز است که آلوده است. چند روز مدارس تعطیل شدند و امروز هم برگزاری دو مسابقه فوتبال در پایتخت لغو شده است. در همین حال خبرهای مبنی بر آسیب دیدگی و حتی مرگ چند شهروند تهرانی هم به دلیل آلودگی هوا در بعضی از رسانه‌های داخلی منتشر شده. بنیامین سطر گزارش می‌دهد.
شدت آلودگی هوای تهران امروز یک شنبه به حدی است که حتی برگزاری دو بازی از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران هم در شهر تهران به سه شنبه موکول شد. اما شنیدن این خبر که هوای تهران آلوده است و شهروندان بهتر است از خانه بیرون نیایند دیگر عادی شده و رسانه‌های ایران سال‌هاست که به طور جدی به این موضوع می‌پردازند. در همین حال محمد رستگاری معاون پایش محیط زیست استان تهران دیروز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که هوای تخت شنبه و یک شنبه برای 19 و 20 روز متوالی در شرایط ناسالم قرار دارد. او از شهروندان تهرانی خواست که از تردد غیر ضروری به ویژه با خودرو در سطح شهر خودداری کنند. شهروندانی که در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران میگویند که دیگر مجبورند با آلودگی کنار بیایند.
من آسم دارم اما خب مجبورم دیگه، اومدم کار دارم، مجبورم چیکار کنم، نمیتونم نیام.
عصر دیروز همچنین نشست کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران در استانداری تهران تشکیل شد، اما پس از آن اعلام شد که هرچند برگزاری رقابت‌های ورزشی در تهران به تعویق افتاده اما مدرسه‌های پایتخت روز یک شنبه باز هستند. دلیل این موضوع هم فشردگی درس‌ها و نزدیک شدن به روزهای امتحان دانش آموزان عنوان شد. در همین حال معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران هم در پاسخ به اینکه مشکلی که به آلودگی بیش از حد هوای تهران و برخی کلان شهرهای ایران می‌انجامد چیست به شبکه خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
ما مشکل اصلیمون که ذرات کمتر از 2.5 مایکرون هست که این ذرات عمدتاً حاصل احتراق ناقص خودروها و صنایع و همین جوگرد غباره و این موضوع رو ما شماقاً در شهرهای بزرگ در شرایطی که هوا پایداره و ما سرما هم داریم و این مقداری رطوبت هوا افزایش پیدا میکنه این مشکلات رو داریم. برنامه کاهش آلودگی هوا خب یه مدتی یه مقداری درست اجرا نشد، الان با جدیت تمام دولت جلسات مستمر هماهنگی بین 16 دستگاه اجرایی رو برای کاهش آلودگی هوا برقرار چه تابستون چه زمستون با این جلسات رو به طور مستمر داریم دنبال میکنیم.
از حسن نایب هاشم، پزشک مقیم سوئیس، درباره تاثیر آلودگی هوا بر سلامتی گروه های حساس پرسیدیم. حسن نایب هاشم با اشاره به گروه های حساس از جمله کودکان در این باره میگوید:
در روز 20 متر مکعب هوا مصرف میکنیم، اگر که فعال باشیم قطعا بیشتر از هوا استفاده میکنیم. بنابراین در یک محیط آلوده اگر ما به شدت فعال باشیم، کودکان مثلا بازی بکنن، فعالیت بکنن، دود کننده های بیشتری رو بدنشون جذب میکنه. اقدامات کوتاه مدت چاره ساز هست، ولی باید فکر اساسی کرد.
بشنوید صدای یک شهروند رو از تهران که درباره اقدام هایی که برای رفع آلودگی هوا از طرف سازمان ها و نهادهای مسئول انجام میشه چندان خوشبین نیست.
باور کنید مسئولان در ایران برای مبارزه با آلودگی تهران مبالغه میکنن و دروغ میگن. اگه راست میگن بیان این طرح ترافیکو لغو کنن. خودشون برای یک بارم شده با وسیله نقلیه عمومی یا همگی با یه اتوبوس جابجا بشن، نه هر کدوم شخصا یک ماشین خصوصی داشته باشن. و بالاتر از همه فروختن آرم طرح ورود به منطقه ترافیک، اینو لغو کنه. آقا چه معنی داره؟ اگر شما مبارزه میکنید با آلودگی، چرا طرح روزانه میفروشید، ساعتی میفروشید، هفتگی میفروشید؟ پس با این فروش دارید دروغ میگید به مردم.
در نشست عصر دیروز کمیته هماهنگی مواقع اضطرار آلودگی هوای تهران مقرر شد که عصر امروز یک شنبه هم نشست مشابهی برگزار شود تا در صورت تداوم یا بدتر شدن وضعیت آلودگی هوا تصمیم لازم برای فردا و روز سه‌شنبه گرفته شود.
بنیامین صدر گزارش میداد. شما هم اگر از شهروندان تهرانی هستید یا در شهر شما هم هوا آلوده است، با ما تماس بگیرید، در مورد آلودگی هوا اظهار نظر بکنید، یا اگر راهکاری به نظرتون میرسه که شهروندان میتونن با انجام اونها از آلودگی هوا بکاهند، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در حالی که تلاش مقام های ایران برای جذب سرمایه خارجی در دوره پسا برجام ادامه دارد، بانک جهانی در تازه ترین گزارش خودش کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال 2014 میلادی یعنی سال گذشته را بیش از 2 میلیارد دلار اعلام کرده. احمد علوی اقتصاددان در سوئد در گفتگو با رضا ولی‌زاده از دلایل کاهش جذب سرمایه خارجی در ایران میگوید.
دلایل گوناگون این کاهش جذب سرمایه خارجی ایران رو توضیح میده. تحریم ها یک ضربه مهم رو بر فرایند جذب سرمایه خارجی وارد کرد، اما عوامل مکمل دیگری هم در این فرایند نقش داشت. نخست باید توجه کرد که بازار بین‌المللی سرمایه در شرایط فعلی بسیار رقابتیه و رقبای ایران در منطقه بهتر از ایران عمل کردند. به همین دلیل کشورهای حاشیه خلیج فارس یا حتی ترکیه و اردن در جذب سرمایه خارجی موفق‌تر از ایران بودند. این کشورها تونستن با استفاده از مزیت‌های همچون ریسک و مخاطره محدود و همچنین فضای کسب و کار مناسب علی‌رغم مزیت‌های اقتصادی ایران سرمایه بیشتری رو جذب کنند.
به نظرتون پیامد این کاهش جذب سرمایه خارجی چی بوده؟
بخشی از کاهش آهنگ رشد اقتصادی ایران که اینک مشهوده نتیجه کاهش جذب سرمایه خارجیه که آثار اون به شکل کاهش تولید ناخالص داخلی، رکود عمیق، کوچکتر شدن بازرگانی خارجی و بالاخره افزایش بیکاری و کاهش سطح زندگی خودش رو نشون میده. بخشی از این اثرات با یک تأخیر زمانی ظاهر میشه، بنابراین بی‌دلیل نیست اگر رشد اقتصادی در سال جاری چیزی نزدیک به صفر تخمین زده میشه و مشکلات اقتصادی هم هنوز پا برجاست. باید به خاطر داشت که انباشت سرمایه دفعتا امکان پذیر نیست، بنابراین بازگشت به جذب سرمایه خارجی در سالهای گذشته زمانبره و تلاش گسترده‌ای رو برای اعتمادسازی طلب میکنه.
اوضاع سال آینده میلادی رو که تنها 4 روز بیشتر به شروع اون باقی نمونده در زمینه جذب سرمایه خارجی چطور میبینین؟
با توافق اتمی و اجرایی شدن برجام البته یکی از موانع جذب سرمایه خارجی برطرف میشه، اما این همه داستان نیست، چون ریسک سیاسی و اقتصادی در ایران هم در چگونگی جذب سرمایه خارجی موثره. بسیاری از ناظران سیاسی و اقتصادی در مؤسسه‌های جهانی مدیریت ریسک به دقت تحولات سیاسی ایران و به خصوص چگونگی به انجام رسیدن انتخابات مجلس شورا و خبرگان رو رصد میکنن. در صورتی که این دو مجلس به دست تندروها و افراطی‌ها بیفته، طبیعتاً تنش داخلی و بین‌المللی افزایش پیدا میکنه و بدین ترتیب نمیتوان انتظار داشت که بازار سرمایه بین‌المللی از سرمایه گذاری در ایران استقبال کنه.
به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.